بسم الله الرحمن الرحیم. 1-10-1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین او لتعمیم البقا لمثل هازا مسامحتن. بحث در مورد این بود که استصحاب در امور قاره جریان پیدا می کند، ولی در امور غیر قاره مثل زمان و زمانیات و امور قاره مقیده به زمان آیا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمودند، که ما مسئله را در سه جا مورد تحقیق و بررسی قرار می دیم: یک، جریان استصحاب در زمان، دو، جریان استصحاب در زمانیات، سوم، جریان استصحاب در امور قاره مقید به قید زمان. اما اولی که عبارتند از جریان استصحاب در زمان باشد، در اینجا مرحوم شیخ فرمودند آیا استصحاب در زمان جاری می شود یا نه. می فرمایند ما می تونیم جریان استصحاب رو در زمان به دو نگاه نگاه کنیم: یک، به دقت عقلیه. اگر بخوایم به دقت عقلیه جریان استصحاب را در زمان نگاه کنیم، استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون شک می کنیم این جز جز لیل هست یا جز جز لیل نیست. در اینجا این جز که حالت سابقه ندارد، الان موجود شده، در حالتی که در استصحاب باید در اونچه که شک میکنیم با اون قبلا یقین داشته باشیم. پس به دقت عقلی استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کند. اما به دقت عرفیه، استصحاب در زمان جاری می شود، منتها با یکی از این دوتا توجیه. یک، در مستصحب توجیه کنیم. درست شد؟ چطور در مستصحب توجیه کنیم؟ مستصحب ما را این جزء مشکوک نگیریم، بلکه مجموعه لیل بگیریم. درست شد؟ مجموعه لیل، آیا لیل بقا دارد یا لیل بقا ندارد، استصحاب در جاری میشه. دوم، درس امروز توجیه دوم این است که ما بیایم معنای بقا را یک معنای عامی براش فرض کنیم تا شامل جریان استصحاب در زمانیات هم بشود. توضیح مطلب که دیگه دیروز رسیدیم اینجا، وقت تمام شد. عرض کنم که بقا میتواند یک معنای حقیقی داشته باشد که معنای خاصی است. معنای حقیقیش، معنای حقیقی بقا، همون وجود عین سابق، دوم، معنای مجازی داشته باشد، معنای مجازیش عام بشه. معنای مجازیش وجود بعد العدمه. معنای بقا، معنای مجازیش وجود بعد العمه، بعد از عدمه. اون وقت این معنای مجازی عامه. اهم از اینه که حالا که چیزی وجود پیدا کرد بعد از عدم، در زمانش اگه این همون موجود بشود یا نه، مثل اون وجود پیدا کنه. اگر این همون در زمانش اگه بقا پیدا کند، میشه در امور قاره. اگر نه مثلش وجود پیدا کند در زمانش اگه، میشود امور تدریجیه مثل زمان و زمانیات. پس اگر ما بیایم یک معنای عامی رو برای بقا فرض کنیم که هم شامل امور قاره بشه هم شامل امور غیر قاره، در اینجا میتونیم بگیم که بقایی که در تعریف استصحابه در زمانیات هم جریان پیدا میکنه. درسته؟ خب پس تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا این بود که اگر ما بخوایم نگاه عقلی و دقت عقلی را در استصحاب در زمان به کار ببریم، استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کند. ولی اگر نگاه عرفی کنیم به جریان استصحاب، استصحاب در زمان جریان پیدا می کند، منتها با این دو تا توجیه که گفتیم. یک، در استصحاب را ما یک مجموعه بگیریم، مستصحاب را یک مجموعه بگیریم. مثلا فرض کنید که مستذهب ما جزء نباشه، جزء از زمان نباشه، آن نباشه، لحظه نباشه، بلکه مجموعه لیل باشه یا مجموعه نهار باشه. درسته؟ دوم، درس امروز بقا را معنای عامی بهش بدیم از باب مجاز. یعنی بقای معنای حقیقی داره، یک معنای مجازی. معنای مجازی چیه؟ وجود بعد از عدم. وجود بعد از عدم عامه، هم شامل امور قاره میشه هم شامل امور غیر قاره. در امور قاره عرض کنم خدمت شما، اندشک عین همون موجود سابق بقا دارد و استمرار دارد، ولی در امور غیر قاره مثل همون موجود سابق در زمان شک بقا داره. درسته؟ عبارت دقت کنید، اول تعمیم البقا، یا ما بیایم عمومیت بدیم معنای بقا را، لمثل هازا عمومیت بدیم بقا را، تا عمومیت پیدا کند بقا مثل هازا را، مثل این مورد را. این مورد کدوم مورد را؟ آفرستاب در زمان را، امور غیر قاره را، تا شامل این مورد هم بشه. کدوم؟ بله، اینجا عطف به اون توجیه بالایی است. مگر نگفتیم که نعم، دقت کنید، نعم بیایم ما نگاه عرفی بکنیم، منتها نگاه عرفی دوتا توجیه داره. درسته؟ خب یه توجیهش اینه که ما مستصحب رو مجموعه بگیریم. چرا؟ من همین دارم عرض میکنم، یا باید این کار رو بکنیم که مجموع بگیریم اول تعمیم، یا مستصحب را عام بگیریم، چیز بگیریم، مستصحب ما مجموعه لیل باشه یا مجموعه نهار باشه. درسته؟ یا مجموعه رمضان باشه یا مجموعه شعبان باشه، یا اینطوری اول تعمیم، یا باید این کار رو بکنیم. این عطف به قسمت بالا. کدوم؟ نه لازم نیست، خودش چیز داره، خودش حرف جار داره دیگه. چی؟ نه، کل جمله رو باید در نظر بگیری. یعنی لو که شرطه، با تمام جوابش اینو تمام در نظر بگیریم، توجیه اول تمام شد، یعنی این توجیه رو بکنیم تا استصحاب شامل زمان هم بشه، نه اینکه فقط به شرطش تنها عطفش بگون. شرط عطفش غلطه. یعنی لو اخذ المستصحب فلان فلان فیستق، این مطلب تمام شد، او این کارو بکنی. درست شد؟ یعنی عطف به تمام اون 5-6 خط قبله. اول تعمیم البقال مثل هازا، یا عمومیت بدیم بقا را که شامل بشه مثل هازا را، استصحاب در امور غیر قاره را، استصحاب در زمان را. منتها عمومیت دادن بقا مسامحتن هست، یعنی از باب مجاز میشه. درست شد؟ همون فرق نمی کنه. نه ببینید، دقت نفرمودید. ببینید، ما که میگیم وجود بعد العدم، یعنی یه چیزی قبلا نبود، درست یا نه؟ حالا اجازه بدید. یه چیز قبلا نبود، بعدن به وجود آمد، درست اینجا؟ یقینا بود. حالا زمان شکه، شک میکنیم اینی که یقینا به وجود آمد الان هم هست یا نه، بقا دارد یا نه. ما میگیم بقا رو دوتا معنا میکنیم، یعنی معناش طور میکنیم که شامل قاره و غیر قاره بشه. چطور؟ میگیم که اونی که یقینا قبلا بود که قبلا نبود، وجود بعد از عدمه، درست نه؟ حالا شک میکنیم الان هست یا نه، میگیم بقا اعم از این است که این وجودی که یقینا بود قبلا عینش الان باقی باشه یا نه مثلش باشه. اگر عینش باشه میشه امور قاره، اگر مثلش باشه میشه امور غیر قاره، چون در امور غیر قاره مثل ها هی موجود هستند، این که موجود نیست، این که آمده و رفته تمام شد خلاص شد. ملاحظه فرمودید؟ من عبارتم همون عبارت منتهی توضیحات مفصل تری است. خب مرحوم شیخ فرمودن پس بنابراین استصحاب در زمان بفرمود. خب این که حالا شما امروز اومدید، اون جلسه دیروز ما مفصل اون رو توضیح دادیم. مرحوم شیخ میفرمایند که بله نیامدن سر موقع سر کلاس یا دیر اومدن این بدی ها رو داره. مرحوم شیخ میفرماید که خب پس استصحاب با نگاه عقلی در زمان جریان پیدا نمی کند، ولی با نگاه عرفی با یکی از این توجیهاتی که گفتیم استصحاب در زمان جریان پیدا می کند. حالا میفرماید که باز هم با نگاه عرفی و این توجیهات باز هم استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون لازمش اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجیت ندارد. چرا اصل مثبته؟ چون وقتی با نگاه عرفی ما بخوایم استصحاب رو جاری کنیم در زمان، مثلا فرض کنید در اصل شک ما در این جزئه، ولی گفتیم با نگاه عرفی میگیم مثلا فرض کنید که مجموعه لیل را یک چیز حساب میکنیم، مجموعه نهار را یک چیز حساب میکنیم، درست شد؟ خب پس استصحاب میکنیم لیل را، استصحاب میکنیم نهار را، نتیجه میگیریم این جزء مشکوک جزء لیل است. خوب دوستان دقت کنید ها، این بحث واقعا بحث خیلی مشکل و سختی است. مرحوم شیخ میفرماید اگر با نگاه عرفی بخوایم استصحاب رو در زمان جاری کنیم جاری میشود، منتها با این توجیهات، الا ان هذا المعنا، الا اینکه باز هم استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کند، چون اگر جاری بشود مواجهه با اشکالی است. اشکالش اینه که اگر با نگاه عرفی استصحاب رو در زمان جاری کنیم مستلزم اصل مثبت میشه، اصل مثبت میشه و اصل مثبت هم در آینده شاله میاد که حجت نخواهد بود، البته بنابر بعضی از اقوال. چطور در اینجا اصل مثبت لازم میاد؟ ما وقتی استصحاب را در لیل جاری کردیم و گفتیم هنوز لیل بقا دارد، معناش این است این جزء مشکوک جزء لیل است. وقتی که جزء لیل شد این میشه اثر عقلی، وقتی اثر عقلی شد تازه میخوای حکم شرعی جواز عقل را بار کنی. اصل مثبت را بارها و بار توضیح دادیم خدمت شما. اصل مثبت اینه که وقتی استصحاب را جاری کردیم بر مستصحب ما آثار عقلی بار بشه، جریان آثار عقلی بر مستصحب اسمش اصل مثبته که حجت نیست علا اقواله علا قوله. در اینجا ما اگر استصحاب کنیم بقاء لیل را، نتیجه میگیریم که این جزء مشکوک جزء لیل است که میشه اثر عقلی، و وقت تازه جواز اکل و شرب را هم میخواییم مترتب کنیم، درست شد؟ خب پس بنابراین مسئله جریان استصحاب به نگاه عرفی در زمان مبتنی شد بر اصل مثبت. حالا باید ببینیم که اصل مثبت حجت است یا حجت نیست. اونایی که میگن اصل مثبت مطلقا حجت نیست، در آینده انشاءالله میاد که این واسطه و اثر عقلی خفیه باشد یا جلیه باشد. واسطه خفیه باشد یعنی واسطه این اثر عقلی به قدری ناپیداست که دیگه عرف را او را که انلم یکون میگیره، که انهو حکم شرعی مستقیما میره سر مستصحب. مثلا تو همینجا همین مثال ما نحنفی وقتی استصحاب کردیم لیل را، در حقیقت نتیجه میگیریم که این جزء مشکوک جزء لیلی اثر عقلیه، بعد حکم شرعی بار میشود. ولی در اینجا وقتی که استصحاب کردیم لیل را، عرف دیگه این واسطه را که در حقیقت این جزء مشکوک جزء لیلی دیگه نمیبینه. وقتی که ندید اینو میگه واسطه خفیه، یعنی که انه وقت استصحاب کردیم بقاء لیل را، حکم شرعی که جواز عقل باشه مستقیما میره سر خود بقاء لیل. اگر واسطه و این اثر عقلی خفی باشه اصل مثبت جاری است، ولی اگر واسطه جلی باشه اصل مثبت جریان پیدا نمیکنه. حالا در مورد جریان اصل مثبت سه تا قوله. یه قول اینی که اصل مثبت مطلقا جاری نیست، چه واسطه خفی باشه چه واسطه جلی باشه اصلا اصل مثبت جریان پیدا نمیکنه. قول دوم این است که نه، اصل مثبت جریان پیدا میکند باز مطلقا. قول سوم قول به تفصیله، اگر واسطه و اون اثر عقلی خفی باشد اصل مثبت جاریه، ولی اگر جلی باشد اصل مثبت جریان پیدا نمی کند و حجت نیست. حالا مرحوم شیخ می فرماید وقتی جریان استصحاب در زمان به نگاه عرفی مبتنی شد بر اصل مثبت، اونایی که میگن اصل مثبت جاری نیست مطلقا، خب دیگه استصحاب در زمان جاری نمیشه حتی با نگاه عرفی. ولی اونایی که میگن نه اصل مثبت حجت مطلقا، یا میگن اگر واسطه خفی باشه اصل مثبت حجته، در ما نحنفی میتونن استصحاب را در زمان جاری کنن. چرا؟ چون اینجا واسطه چیه؟ خفیه. عرف این واسطه و این اثر عقلی رو نمیبینه، وقتی که ندید واسطه میشه واسطه خفی که عرف اون رو نمیبینه. یعنی به این صورت میشه وقتی ما استصحاب کردیم بقاء لیل را، دیگه در حقیقت اینه که این جزء مشکوک جزء لیله، ولی عرف اینو نمیبینه دیگه. وقتی استصحاب کردیم بقاء لیل را، عرف میگه عقل جایزه، یعنی جواز اکرا جواز شرب را مستقیما میبره روی چی؟ مستقیم میبره روی بقاء لیل. احسنتم، درسته. پس بنابراین مسئله جریان استصحاب حتی به نگاه عرفی، جریان استصحاب حتی به نگاه عرفی در زمان مبتنی شد بر چی؟ اصل مثبت. اگر ما اصل مثبت را حجت دانستیم مطلقا، یا در صورتی که واسطه خفی باشه، در اینجا استصحاب در زمان جریان پیدا می کند و الا فلا. دقت کنجا الا ان هذا المعنى على تقدير صحته والاغماز اما فيه لا يكاد يجدي في اثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار او من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه انه واقع في الليل او النهار الا. می فرماید که الا اینکه این معنا الا این که این معنا کدوم معنا؟ نگاه عرفی کردن یا به مستصحب یا به معنای بقا. خب دقت کنید، این معنا یعنی نگاه عرفی به مستصحب کردن یا به بقا. الا اینکه این معنا نگاه عرفی کردن به مستصحب یا به بقا تا جاری بشود استصحاب بر فرض اینکه صحیح باشه و چشم پوشی کنیم اما فی از اشکالاتی که درش هست باز فایده نداره. فایده ندارد در این که اثبات کنیم این جزء مشکوکن فیه متصف است به این که این جزء مشکوکن فیه جزء نهار یا جزء لیله، بازم فایده نداره. چرا فایده نداره؟ بازم فایده ندارد در این که اثبات کنیم که این جزء مشکوکن فیه متصف است به این که این جزء جزء نهار یا جزء لیله تا صدق کند اون عملی که واقع شده از فیه در اون جزء مشکوک، ثبت کنه که چی؟ همانا اون عمل واقع شده در لیل یا در نهار، فایده ندارد. الا علی القول بالاصل المثبته، مگر بنابرای که قائل بشی به اصل مثبت. یعنی مسئله جریان استصحاب در زمان حتی با این نگاه عرفی مبتلا به اشکاله. اشکالی چیه؟ اصل مثبت پیش میاد، مسئله مبتنی بر اصل مثبت میشه. حالا دیگه اونایی که میگن اصل مثبت مطلقا حجت نیست، نمیتونن استصحاب رو در زمان جاری کنن حتی با نگاه عرفی. ولی اونایی که میگن نه اصل مثبت حجت مطلقا، یا در صورتی که واسطه خفی باشه، اینجا استصحاب در زمان جریان پیدا، استصحاب در زمان در استصحاب در زمان جریان پیدا میکنه. الا علی القول بالاصل المثبت مطلقا او علا بعض الوجود، یا باید بگیم که استصحاب، بله استصحاب جاری نمیشه مگر بنابر قول به اصل مثبت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ واسطه. چه واسطه خفی باشه چه واسطه خفی نباشه و جلی باشه. واسطه خفی و جلی باشه همون اثر عقلی ها، اثر عقلی خفی باشه یا نه اثر عقلی جلی باشه. یا باید قائل بشیم که اصل مثبت مطلقا حجته یا نه، او علا بعض الوجوه الاتیه، یا نه اصل مثبت حجته بنابر بعض از وجوهی که در آینده میاد. اون بعض الوجوه چیه؟ آفرین، اگر واسطه خفی باشه اصل مثبت حجته، اگر واسطه جلی باشه اصل مثبت حجت نیست. اگر مطلقا پذیرفتیم یا بنابر بعضی از وجوه، در اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه. چرا؟ چون در اینجا این اثر عقلی و این واسطه ما چیه؟ خفیه. توضیح دادم خدمت شما خفی بودن را. وقتی ما با نگاه عرفی لیل رو بخوایم استصحاب کنیم، در حقیقت ثابت کردیم این جزء مشکوک جزء لیله، در حقیقت اینه، ولی عرف دیگه این رو نگاه نمی کنه. وقتی استصحاب کردیم بقاء لیل را، جواز عقل شب مترتب میشه دیگه، اون واسطه و اثر عقلی دیگه نظر عرف دیده نمیشه، لذا واسطه خفیه. خب مرحوم شیخ می فرماد که خب حالا ادامه عبارت رو بخونم. اگر بنا بشه مسئله را، مسئله جریان استصحاب در زمان مبتنی بر اصل مثبت بشه، ما میتونیم راه آسان تری را بریم که کمتر دچار دردسر و اشکالات بشیم. اون راه چیه؟ خوب دوستان دقت کنن، می فرمون حالا که بناس جریان استصحاب در زمان مبتنی بر اصل مثبت بشه، پس ما آسان راه آسان تری رو طی میکنیم که کمتر دچار اشکال بشیم. اون راه آسان تر چیه؟ اینه که ما به جای اینکه استصحاب رو در خود زمان جاری کنیم، بیام استصحاب را در یک سری عنوان هایی که ملازم با زمانن جاری کنیم، همون نتیجه را هم میدهد ولی دیگه کمتر دچار اشکال میشه. چه عناوینی استصحاب رو در چه عناوینی جاری کنیم که ملازم با زمانن؟ میفرماد عنوانهای مثل طلوع فجر مثلا، غروب شمس مثلا. عرض کنم خدمت شما وصول القمر مثلا، این عنوان ها را بیام این عنوان ها را استصحاب کنیم که این عنوان ها ملازم با زمان هستند و همون نتیجه را هم میدن و کمتر دچار اشکال هم هستن. توضیح مطلب میفرماید که ما به جای این که استصحاب کنیم لیل را، بیایم استصحاب کنیم عدم طلوع فجر را. این طلوع فجر مصادف با تمام شدن لیل و شروع نهار، یه عنوان است دیگه. طلوع فجر یک عنوان است که مصادف با تمام شدن لیل است و شروع شدن نهاره. حالا تا چند لحظه پیش طلوع فجر نبود، پس لیل بود. حالا شک میکنیم در این جزء از زمان، شک میکنیم که آیا طلوع فجر آمد یا نیامد. قبلا که نبود، فجری طالع نشد، حالا شک میکنیم آمد یا نه، استثناء میکنیم عدم طلوع را، عدمش را. درسته؟ وقتی گفتیم طالع نشده معناش اینه که لیل بقا دارد. وقتی گفتیم لیل بقا دارد احکام چی میشوند؟ مترتب میشوند، اصل مثبته، اصل مثبته. چون استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر را، نتیجه میگیریم بقاء لیل را، تازه حکم شریع بر این بقاء لیل مترتب میشه، اصل مثبته. بله؟ نه نه نه، ببین یک عنوان است که ملازم با زمانه، عنوان یه عنوان انتزاعیه، عنوان انتزاعی است، اعتباریه. ملاحظه فرمودید اونی که ما گفتیم امور واقعی بود که گفتیم زمانی با شمسان اینها، این امر اعتباری است که از نشستن شمس اون از میخوام از طلوع کردن شمس یه عنوان انتظار میکنیم، اون از بیرون اومدنش یه عنوان انتظار میکنیم تحت عنوان طلوع. خب میدونم ذهن ما مکانیزم خاصی داره، این ذهن ما با توجه به مکانیزمش هی مفهوم گیری میکنه، از چیزهای مختلف مفهوم گیری میکنه، از این حالت یه مفهوم میگیره تحت عنوان طلوع فجر. اجازه بدید من بخونم دیگه، بنابراین هی اشکال مطرح بود کار به جایی نمیرسه، با توضیح که سخت و نیاز به توضیح هم داره. ذهن ما میاد یه عنوان درست میکنه، ذهن کارش همینه، یکی از کارش همینه که مفهوم گیری میکنه، عنوان درست میکنه، میاد از اون روشنایی مخصوص، از اون روشنایی مخصوص یک عنوانی درست میکنه به نام طلوع فجر. درسته؟ خیلی. حالا تا چند لحظه پیش طلوع فجری در کار نبود، عدم بود، حالا در این لحظه شک میکنیم طلوع فجر شد یا نشد، استثناء میکنیم عدمش را، نتیجه میگیریم بقاء لیل را، نتیجه میگیریم جواز اکل و شرب را در ماه مبارک رمضان. در اینجا کاملا درسته، منتها عرض کردم اصل مثبته، منتها دیگه اشکالاتی دیگه وارد نیست. روی نهار فرض کنید که شمس که ناپدید شد، شمس که نابتید شد، ذهن ما میاد عنوانی درست میکنه به نام غروب شمس. درسته؟ خب حالا تا چند لحظه پیش غروب شمسی نبود، در این لحظه شک میکنیم شمس غروب پیدا کرد یا نکرد، استثناء میکنیم عدم غروب شمس را. وقتی استثناء کردیم عدم غروب شمس را، نتیجه میگیریم بقای نهار را. وقتی نتیجه گرفتیم بقاء نهار را، حکم شرعی میاد که وجوب امساک و خودداری کردن از اکلشو اگر ماه مبارک رمضان باشه. یا یک عنوان دیگر، قمر میدونید که در سیر حرکت خودش به جایی میرسد که در یک زمان خاصی هلال تولد میکند. درست شد؟ هلال متولد میشه. خب در اینجا تا چند لحظه پیش قمر به اون محل و درجه وصول پیدا نکرد تا هلال رؤیت بشه، تا چند لحظه پیش. الان در اثر عوامل ابری و غیر ابری ما شک میکنیم قمر به اون درجه وصول پیدا کرد تا هلال رؤیت بشه که اول رمضانه که روز واجب بشه، یا نه به اونجا نرسیده تا هلال دیده نشه، تا هنوز شعبانه تا روز واجب نباشه. میفرماد که تا چند لحظه پیش که قمر وصول پیدا نکرده به اون درجه، حالا که شک پیدا میکنیم وصول کرد یا نکرد، استثناء میکنیم عدمه، استثناء میکنیم عدمه وصولش را. وقتی استثناء کردیم عدم وصولش را، نتیجه میگیریم بقاء شعبان را در یوم شک اول، یا نتیجه میگیریم بقاء رمضان را در یوم شک دوم که بین رمضان و شوال باشه. هر کدومی که نتیجه گرفتیم حکم خاصه خودشه. اگر شعبان را نتیجه گرفتیم روز واجب نیست، اگر رمضان را نتیجه گرفتیم روز واجب ها. درسته؟ بیایید ما این عنوان ها را که ملازم با زمانند استصحاب کنیم. البته اصل مثبت لازم میاد، من تا دیگه نیازی به اون توجیهات اینها دیگه نداره. درست شد؟ خب پس تا اینجا چه کار کردیم آقا؟ تا اینجا این کار رو کردیم، استصحاب در زمان جاری میشه با نگاه عرفی، منتها دو تا توجیه لازم داره و در ضمن اصل مثبت هم هست. قدم بعدی، بیا ما به جای اینکه استصحاب رو در زمان جاری کنیم، در عنوانهای ملازم با زمان جاری کنیم که همون نتیجه رو میدهد، منتها اصل مثبت لازم دارد، منتها دیگه اون توجیهات را و اشکالات را لازم نداره، لذا این بهتره. این قدم دوم بود. مرحوم شیخ قدم سوم رو هم برمی‌داره. عبارت دقت کنید، می‌فرماد که ولو بنینا علی ذلک، اگر ما بنیان گذاری کنیم مسئله را بر ذلک. ذلک اشاره به کجاست؟ نه اصل مثبت بودن، جریان استصحاب در زمان اصلا مستلزم بر اصل مثبت باشه. اگر ما بنیان گذاری کنیم مسئله را بر اصل مثبت بودن، اغنانا اما ذکر من توجیه استصحابات اخر و امور متلازمه مع الزمان. اگر مسئله مبتنی بر اصل مثبته، پس ما را مستغنی میکنه از اون چیز که ذکر شد از توجیهات، یه استصحابات دیگر و استصحاب کردن اموری که متلازم با زمان هستند، به ما اونها را استصحاب کنیم، امور متلازم با زمان را. آقای مؤمن زاده ساعت رو بذارید اینجا. بله بذارید پهلو من میبینم. احسنتم، خیلی ممنون. بسیار خوب، بسیار خوب میبینم. خوب این امور و عنوانهای ملازم با زمان مثل چی؟ که طلوع الفجر، مانند طلوع فجر. که طلوع فجر رو کاملا توضیح دادم خدمت شما، تا چند لحظه پیش فجر طالع نشد، الان شک میکنیم که طالع شد یا طالع نشد، استصحاب میکنیم عدم بقاء طلوع فجر. وقتی استصحاب کردیم عدم بقاء، عدم طلوع شمس را، نتیجه میگیریم بقاء لیل را. وقتی نتیجه گرفتیم بقاء لیل را، جواز اکل و شرب به دنبالش میاد، منتها اصل مثبته. خب کتلو الفجر و غروب شمس و ذهاب الحمره و مانند غروب شمس و رفتن قرمزی. این هم همینطوره. و مانند عدم وصول القمر الى درجه یمکن رؤیته فیها، و مانند عدم وصول قمر به درجه‌ای که ممکن است رؤیت هلال و قمر فیها در اون درجه. وقتی که قمر در حرکت خودش رسید به یک درجه ای که هلال تولد میکنه، اونجا میگیم ماه قبلی تمام شد، ماه جدید آمد. حالا شک میکنیم در اثر ابری و غیر ابری، شک میکنیم که آیا رسید وصول پیدا کرد به اون درجه یا وصول پیدا نکرد. قبلا که نبود، الان شک میکنیم، استثناء میکنیم عدم وصولش را. وقتی استثناء کردیم عدم وصول قمر به اون درجه را، معناش که بقا دارد ماه قبلی و شهر قبلی، شعبان بقا داره. وقتی شعبان بقا داشت، حکم مترتب میشه. حکم شعبان چیه؟ عدم وجوب صومه. یا ماه رمضان میگیم بقا داره، حکم ماه رمضان چیه؟ وجوب صومه. ماه قبلی خلاصه هست. حالا ماه قبلی چی حکم مخصوص به اون بار میشه؟ درست شد؟ ذوالحجه اعمال خاص خودش رو داره. حالا تا اینجا ما چیکار کردیم؟ خوب دوستان دقت کنید، قدم به قدم بریم جلو. مرحوم شیخ اول فرمودن استصحاب در زمان به دقت عقلی جریان پیدا نمی کند، به دقت عرفی جریان پیدا می کند، منتها دو تا اشکال دارد. یک، توجیه لازم دارد. دو، اصل مثبت. این قدم اول بود. پس بنابراین به نگاه عرفی استصحاب در زمان جریان پیدا می کند، منتها مصادفه با دوتا اشکاله. قدم بعدی، استصحاب را در عنوانهای ملازم با زمان جاری بکنیم. یعنی استصحاب را در خود زمان جاری نکنیم، بلکه در عناوین ملازم با زمان جاری کنیم. اینجا هم استصحاب جاری میشه، منتها اصل مثبته، منتها دیگه نیاز به توجیه نداره دیگه. آفرین آفرین، دیگه اونجا لازم نیست. ولی اصل اشکال اصل مثبت بودنش هست، بالاخره اقل اشکالا نه، اشکال داره ولی اقل اشکالا نه. قدم سوم، مرحوم شیخ میفرماد قدم سوم اینی که ما بیایم استصحاب را نه در زمان جاری کنیم، نه در عنوانهای ملازم با زمان، بلکه استصحاب را در خود حکم جاری کنیم. مگر ما وقتی که ثابت میکنیم ماه رمضان باقی است، مگر نمیخوایم ثابت کنیم که صوم واجبه؟ اینو میخوایم ثابت کنیم دیگه. وقتی ما میخوایم بگیم که شعبان باقی است، میخوایم ثابت کنیم که روزه واجب نیست، عدم وجوب صوم. یا وقتی میگیم لیل باقیه، میخوایم بگیم جایز از اکل شرب. وقتی میگیم نهار باقیه، میخوایم ثابت کنیم وجوب امساک. درسته؟ حالا به جای این که ما استصحاب رو در زمان جاری کنیم یا در عناوین ملازم با زمان، بیایم استصحاب رو در خود حکم جاری کنیم. اون وقت دیگه خود اون اشکالات رو دیگه هم دیگه نداره. چطور؟ ما وقتی که شک میکنیم، خوب دوستان دقت کنن، وقتی ما شک میکنیم لیل بقا دارد یا نه، در حقیقت شک میکنیم که عقل جایزه یا نه. به عبارت دیگر، شک ما در عقل و شرب ناشی از شک ما در بقای لیل. درست شد؟ استصحاب در بقای لیل میشه اصل موضوعی، استصحاب در جواز اکل و شرب میشود اصل حکمی. احسنتم. درسته؟ خب حالا ما به جای اینکه استصحاب رو دلیل جاری کنیم، استصحاب رو در جواز اکل و شرب جاری کنیم، بگیم آقا تا چند لحظه پیش اکل و شرب جایز بود، حالا در این لحظه رسیدیم نمیدونیم اکل و شرب جایزه یا نه، میتونیم یه لیوان آب بخوریم در سحر یا نه، میگیم چیه؟ جایزه.
اکل و شرب هم مثل لیل و نهار به اصطلاح موضوعی رو تایشون با هم موضوعی هم کرد؟
نه، جواز اکل و شرب موضوعی حکمه.
جواز؟
بله جواز رو داریم. نه فرض میکنیم تو ماه مبارک رمضانیم، درسته؟ شما صبح بلند میشی شک میکنی خدایش لیل هنوز هست یا نه، منظور چیه از اینکه لیل هست یا نه، منظور اینه که جایزه بخوری یا نه، منظور این دیگه، درسته؟ خب پس شک شما در جواز اکل شرب ناشی از شک در بقاء لیله، و استصحاب را اگر در بقاء لیل جاری کردیم میشه اصل موضوعی، اگر استصحاب را در جواز اکل شرب جاری کردیم میشه اصل حکمی، استصحاب حکمی میشه و درست شد. حالا ما به جای اینکه استصحاب رو در خود بقاء لیل جاری کنیم که میشه اصل مثبت، نه استصحاب رو در خود جواز عقل و شرب جاری میکنیم، اصل مثبت رو هم دیگه لازم نداره. لذا اولویت در اینه که ما استصحاب رو در خود حکم جاری کنیم، دیگه هیچ گونه اشکالات رو متوجه اشکالات دیگه به وجود نمیاد. خیلی عزم هم اجازه فرمه دیگه وقتن. پس تا اینجا چه کار کردیم؟ استصحاب به نگاه عقلی در زمان جاری نمیشه چون اشکال داره، استصحاب به نگاه عرفی جاری میشه منتها دو اشکال داره، یک توجیه میخواد، دو اصل مثبته. سوم استصحاب در عنوانهای ملازم با زمان هم جاری میشه منتها اصل مثبته، یه دونه اشکال داره. حالا برای اینکه هیچ کدوم از اون اشکالات رو نداشته باشه، اولویت اینه که استصحاب رو در خود حکم جاری کنیم، اشکالی هم برش بار نمیشه. عبارت دقت کنید، فل اولا التمسک فی هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان لو كان جاريا فی، پس اولا تمسک کردن در این مقام است. کدوم مقام است؟ آفر، استصحاب زمان. اولا تمسک کردن در این مقام استصحاب زمان، تمسک کردن به چیه؟ به استصحاب حکمت. چه حکمی؟ حکمی که مترتب بر زمانه. بنویسید مثل جواز عقل که مترتب میشه بر بقاء لیل، یا وجوب امساک که مترتب میشه بر بقاء نهار. میفرماید که اولا تمسک کردن در این مقام به استصحاب حکمی است که مترتب میشه بر زمان، اگر استصحاب جاری بشود در زمان و ما اون ایراد اصل مثبت بودن رو دیگه نگیریم. میتونیم مثال بزنیم؟ بله، که عدم تحقق حکم صوم و الافطار عند الشک فی هلال رمضان او شوال، مانند این که بگیم واجب نیست صوم، واجب نیست صوم، مانند محقق نشدن حکم صوم و حکم افطار هنگامی که شک میکنه در هلال رمضان یا شوال. مثلا فرق کنید به صورت لفنش مرتبه، دقت کنید، مثل این که میگیم واجب نیست حکم صوم، باز میخوام واجب از حکم صوم، در کجا واجب از حکم صوم؟ در اونجایی که هلال رمضان باشه دیگه. واجب از افطار در اونجایی که شوال باشه. عرض کردم اینا به صورت لف و نشر مرتبه، رمضان مربوط به حکم صومه، افطار شوال مربوط به افطاره. مانند محقق نشدن حکم صوم که میشه وجوب صوم، و حکم افطار که میشه وجوب افطار، هنگامی که شک میکنیم در هلال رمضان یا هلال شوال. خب شما اشکالی چی بود؟ خب
خواستم اصل حکمی با جواز عقلی اولی چه
فرقی داره؟ اون تو خود ارکان استصحاب اشکال بود، ولی این تو ارکان استصحاب اشکالی نیست، یه تالی فاسد داره. خب ملاحظه فرمودید؟ اون ارکان استصحاب که یکیش یقین سابق باشه، از نظر عقل استصحاب رو بخوام جاری کنیم، یکی از ارکانش نیسته. چیه؟ متیقن سابق وجود ندارد، ولی در اینجا متیقن سابق هست، شکل لاحق هم هست، منتها وقتی جاری بشه میشه اصل مصبه. این فرقش نه. خب ولعله المراد به قولی فی المکاتبت المتقدمه. حالا در پایان یک مطلبی مانده، من مطلب را یه مقداری توضیح میدم، منتها پیاده کردنش بسیار بسیار دقیقه. اگر خاطر شریفتون باشه، یکی از ادله روایی استصحاب مکاتبه علی ابن محمد کاشانی یا کاشانی بود، درسته؟ که میگفت لا بله، میگفت الیقین لا یدخله شک صم للرؤیه و افتر للرؤیه. خاطر شریفتون هست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که ما که گفتیم استصحاب را در حکم جاری کنیم، این روایت ممکنه دلیل برش بشه، این روایت دلیل میتونه برش بشه. چطور؟ الیقین لا یدخله شک، یعنی الحکم الیقینی لا یدخله شک فی الحکم، حکمی که تو یقین داشتی برش، حالا شک در حکم کردی، این شک در حکم دخالت نمی کنه، اون یقین به حکم رو از بین ببره. یعنی استصحاب در چی جاری میشه؟ استصحاب در حکم جاری میشه. این ممکنه دلیلش بشه. روزه بگیر، بله روزه بگیر با رؤیت رمضان، افطار کن با رؤیت شوال، الا اینکه تو این روایت نکته وجود دارد که باعث می شود ما نتونیم استصحاب رو در حکم جاری کنیم. حالا تا اینجا که توضیح دادم بخونیم اون الا نکته شو. ولعله المراد بقولی فی المکاتبه المتقدمه فی ادله الاستصحاب، لعله و شاید استصحاب حکم مراد است به قول امام در مکاتبه کاشانی که گذشت در ادله استصحاب. چی بود؟ چی بود اون؟ الیقین لا یدخله شک ثم للرؤیه و افتر للرؤیه. الیقین لا یدخله شک یعنی اینطور معناش میکنیم، الیقین بالحکم لا یدخله اشکو بالحکم. پس خوب دقت کنید چطور استصحاب جاری میشه در حکم. این صورت که الیقین بالحکم لا یدخله شک بالحکم. خب یقین داشتی به حکم، حالا شک در حکم داشتی، این شک در حکم دخالت نمی کنه در اون یقین به حکم. این دخالت نکردن شک به حکم در یقین به حکم معنا چیه؟ استصحاب حکم. حسن تا معناش استصحاب حکمه. پس خوب دقت کنید، سر امتحان ممکنه بپرسن آقا این حدیث چطور دلالت میکنه بر استصحاب حکم؟ میگیم به این صورت، این که میگه الیقین لا یدخل شک یعنی الیقین بالحکم لا یدخله اشک بالحکم، این همون استصحابه در حکم میشود. ثم للرؤیه و افطر للرؤیه، روزه بگیر با رؤیت رمضان، افطار کن با رؤیت شوال، الا اینکه در این حدیث یه قرینه هست که اون قرینه اجازه نمیده ما استصحاب رو در حکم جاری کنیم. قرینش میذاریم برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.